آیرلی کیانگ، اینها کسی هستن که سه دوره رو دیدن، دوره انقلاب فرهنگی رو دیدن، دوره اون فقر شدید رو دیدن و الان دوره ثروت رو در واقع رفاه اقتصادی رو دارن میبینن. فکر میکنید اینها به هر شکل خواسته یا ناخواسته به اون سمت خواهند رفت؟ یعنی جامعه چین اونها رو، این نکته مهمی رو آقای خاوند گفتن که وقتی نگاه میکردیم به این اجلاس حزب کمونیست، یک اجلاس کسالت‌آور به نظر میاد، سخنرانی های طولانی، حتی خیلی هم گفتن سخنرانی آقای هوجینتاو که بیش از یک ساعت بود اونقدر کسالت‌آور بوده که خیلی خبرنگاران، من کل سخنرانیشون رو گوش کردم، واقعا دشوار بود آدم بتونه دنبال بکنه. فکر میکنین این رهبری جدید اون چیزی رو که بیرون از حزب میگذره، یعنی یه جامعه پویایی که داره حرکت میکنه رو درک خواهد کرد، با اون هماهنگ میشه؟
چند نکته کلیدی بود هم در سخنرانی خو جینتاو لیدر قبلی و هم شی جینگ پینگ که فکر میکنم برمیگرده به همین سوال جناب علی که چقدر اینها در مقابل جامعه پاسخگو هستند. در سخنرانی لیدر قبلی مسئله‌ای که عنوان شد به طور مشخص به نظرم دو تا بود. یکی این که چین باید به قدرت دریایی تبدیل بشه و یکی دیگه این که باید یک مقداری در مقابل مردم مسئله تعادل ثروت رو و مبارزه با فساد رو دنبال بکنه. این مسئله مبارزه با فساد در سخنرانی‌های این لیدرهای جدید هم دیده شد، به خاطر اینکه و در دیدیم که وقتی هم که با خبرنگارها صحبت می‌کردن، خبرنگاران به طور مشخص مسئله فساد رو بررسی می‌کرد. مسئله فساد رو تا حدی ما هم آگاه هستیم بهش، یعنی اینکه در چین مطابق خبری که در روزنامه نیویورک تایمز بیرون اومد، ثروت آقای وین جیاباو که نخست وزیر قبلی بود به 2.7 میلیارد دلار میرسه. در افتضاحی که در اطراف آقای بوشیلای و خانمش پیش اومد دیدیم که اینها هم میلیاردها دلار ثروت دارن و
اصلا متهم کردن به رشوه گیری
و رشوه گیری و رشوه دهی و روابط نامشروع انواع اقسام
شده. دستگاه قضایی رو ظاهرا بسیار فاسد کرده بودن و
دقیقاً و البته ممکنه بوشیلای به این لحاظ اسرارش بیرون ریخته شد که یک منظر جدیدی رو در سیاست پیشنهاد میکرد و داشت تبدیل میشد به یک رهبر ملی خارج از حزب کمونیست، یعنی حزب کمونیست تمام مشروعیتش از خود حزب میگیره و ایشون داشت یه مقدار از خارج از خود مردم حمایت میگرفت. شاید علتش
اینم تاکید میکنیم که بوشیلای عضو دفتر سیاسی حزب است که خیلی مهمه در واقع،
و حتی حتی گفته میشد که شاید به رهبری برسه. ولی شاید این جریان بیرون ریختن اسرار این مربوط باشه به این نوع حمایتی که از طرف مردم جستجو میکرد. باید هم در نظر بگیریم مشکل اساسی حزب کمونیست چین الان این شده که حزب مثل هر سیستم اتوریتریان دیگه دچار فساد فوق‌العاده اعضاشه. در مقابل اقتصاد بسیار شکوفایی که در پیش میاد، 140 کمپانی اصلی چین رو همین آقازاده های چینی هدایت میکنن و رهبری میکنن و منافعش رو میبرن، ولی حزب میخواد دوباره از طریق خود حزب اعمال نظر بکنه و فساد رو از بین ببره. و ما میدونیم تا زمانی که مطبوعات آزاد نباشه، تا زمانی که نظارت مردمی نباشه، این فساد از بین نخواهد رفت. بنابراین در جواب سوال قبلی شما هم باید عرض کنم مشکل ذاتی فساد در سیستم اتوریتریان، در سیستم استبدادی، در سیستمی که روابط آزاد، مطبوعات آزاد نداره باقی خواهد بود. حالا هرچند که اینها سعی کنن که یه مقداری از اطرافیان رو مجازات بکنن و قوانین جدید بگذارن.
بسیار آقای تقی‌زاده، نکته که به نظرم خیلی قابل توجه است این که در چه حزب کمونیست و چه رهبری جدید بخوان این فساد رو باش به طور جدی برخورد بکنن یا با جامعه هماهنگ بشن یا نشن، اتفاقی که داره در درون جامعه چین رخ میده اینه که یک طبقه متوسط 400 میلیونی رو با باش روبرو هستیم و گزارش‌هایی هم که اخیراً آمده نشون میده که طی 7 8 سال آینده، یعنی تا 2020، طبقه ثروتمند چین از 120 میلیون به 280 میلیون افزایش پیدا خواهند کرد. آیا حزب کمونیست میتونه خودش رو با این تغییرات هماهنگ بکنه؟
حداقل این انتظار وجود داره. این تنها نقطه قوت مدل اقتصادی است که چین انتخاب کرده و در نتیجه اون در طول 10 سال گذشته رشد مستمر 10% رو داشته و حالا به جایی رسیده که پشت در خانه آمریکا به عنوان قدرت جانشین ایستاده. حضور یک طبقه متوسط فعال و پویا در هر اقتصادی نشانه سلامت اون اقتصاده، ولی با توجه به اینکه اقتصاد چین نیازمند سرمایه‌گذاری‌های دولتی است، مداخله مستقیم شرکت‌های دولتی است، این آسیب‌پذیری هنوز وجود داره. این حالت نگرانی حاکم بر بازار که آیا مدیریت سیاسی از بالا و مداخله شرکت‌های دولتی میتونه مشکلات مدل اقتصادی چین رو که تا به حال به رشد عظیمی که شاهدش هستیم منجر شده در 10 سال آینده حداقل حل بکنه. این امیدواری رو شاید هیئت حاکمه چین دارن، ولی در داخل و خارج نگرانی ها همچنان باقی است. نگرانی هایی که با آلوده شدن محیط زیست، با فاصله گرفتن طبقه فقیر با طبقه ثروتمند، در حالی که شما صحبت مثلا مردهای چند میلیون دلاری میکنید، هنوز در چین 150 میلیون آدم با روزی 1 دلار زندگی میکنن. این از جمله مشکلاتی است که چین با اون روبروس و همینطور جمعیت روبه مسن شدن که قدرت تولید رو از این اقتصاد پویا میگیره و حفظ روند تولیدی که الان چین از اون برخوردار است در آینده با توجه به اینکه عوارض زیست محیطی اون هم رو به افزایش. اینها مشکلاتی است که هیئت حاکمه چین با اون روبروس و برای هیچ کدوم از این راه حل مشکلات هم راه حل فوری وجود نداره. و همونطور که سخنگویان دیگر شما هم اشاره کردن، هیئت حاکمه چین بیشتر برای تداوم آمده و گره کار رو در حفظ وضع موجود میبینه. ما چهره انقلابی هم بین گروه تازه‌ای که در هیئت اجرایی پولیت برو انتخاب شدن نمیبینیم، ولی به هر حال دو امتیاز بزرگ
این دو نفر رو
یک حضور آقای حاکم که وضع موجود رو میپسنده و دو رضایت نسبی مردم به علت توفیق اقتصادی هیئت حاکمه. از این دو عامل سعی میکنن هیئت حاکمه استفاده بکنن برای پیشگیری از اسیان زدگی جامعه و تدریجا یک سوپاپ هایی رو هم باز بکنن، مثلا به جای داشتن رادیو و تلویزیون و روزنامه های آزاد برن به سمت اینکه جوان ها هر چیزی میخوان ببوشن، موزیکی میخوان گوش بکنن و اگر میشه در وبلاگ ها عقده های خودشون خالی بکنن، که البته اینها راه حل نیست، ولی بی تردید فشار جامعه رو برای رسیدن به مرحله بعدی و حاکمیت بعدی میتونه کاهش بده.
آقای تقی‌زاده میشه خیلی کوتاه بفرمایید که به وضعیت زیست محیطی اشاره کردید، توی مقاله هم که خودتون نوشتید اشاره شده که از 20 شهر آلوده جهان 16 شهر در چین هست. چین چطور میتونه در واقع از این وضعیت خودش رو نجات بده با این آهنگ رشد اقتصادی که شما صحبت ازش میکنید میخواد حفظش بکنه؟ این رو
طبیعتاً برای حفظ روند اقتصادی کنونی چین ناگزیر از افزایش مصرف و ناگزیر از افزایش مصرف انرژی است. این هر دو عامل کمک میکنه به آلوده‌تر کردن محیط. برای این کار راه حل فوری در چین وجود نداره. انتقال جوامع روستایی به جوامع شهری مزید بر علت خواهد شد و اگر مردم چین بخوان به همون نرخی که الان مردم آمریکا مثلا از اتومبیل استفاده بکنن، روزی استفاده بکنن، یقیناً میزان گازهای گلخانگی که در جهان پخش خواهد شد به چند برابر امروز میرسه. این مشکلات تنها به چین محدود نخواهد بود، بلکه وضعیت زیست محیطی رو در بقیه دنیا هم تحت تاثیر قرار میده. ولی همونطور که عرض کردم، با وجودی که این نگرانی جدی است، ولی نگرانی فوری هیئت حاکمه چین نیست.
آقای خاوند، چطور میشه چین این رشد اقتصادیش رو حفظ بکنه؟ چه چالش هایی داره برای اینکه این آهنگ رشد اقتصادی که صحبت شد 8-9 درصدی رو نتونه در واقع ادامه بده؟
ببینین، چین واقعا میشه گفت وزیر اقتصادی در 30 سال گذشته با سیاستی که به خصوص تنگ شاوپینگ در پیش گرفت که یکی از برجسته ترین رهبران قرن 20 میشه بهش ازش نام برد، تغییرات خیلی بزرگی رو به چشم میده. برای اولین بار در تاریخ کمونیسم یک کشوری توانست نظام کمونیستی رو با کارآمدی اقتصادی آشتی بده، که البته به یک صورتی هم میشه گفت که تنگ شاوپینگ کمونیسم و ماویزم رو به خاک سپرد. کسانی که در حال حاضر در رأس حزب کمونیست چین قرار گرفتند، به خصوص رئیس جمهور، رئیس تازه حزب کمونیست، اینها دورهای قبلی رو دیدند و دیدند که در دوره سیاست ماوستونگ به خصوص چین بزرگترین قحطی رو به علت اشتباهات ماو تقبل کرد و در حال حاضر واقعا بعدش با سیاست تنگ شاوپینگ بزرگترین عقب نشینی در عرصه فقر در تاریخ بشر در آسیا و به خصوص به برکت چین اتفاق افتاده. منتها مسئله مهمی که دوستانم بهش اشاره کردن اینه که جامعه چین در حال حاضر توانایی این رو نداره که بیش از این با توجه به اینکه طبقه متوسط همونطور که خودتون گفتین رشد کرده و طبقه متوسط به چیزهای دیگری غیر از این احتیاج داره که بهش آپارتمان کوچیکی بدن یا ماشین بدن، آزادی میخواد و همونطور که ما دیدیم در جریان همین کنگره 18 حزب کمونیست چین جامعه مدنی چین این کنگره رو مسخره میکرد، اون رو به باد مسخره میگرفت و این جامعه پیش از پیش روش به خارج، برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن چین توانسته مدلی رو به دنیا ارائه بده، این مدلی که ارائه داده در واقع اگر بخوایم اسمش رو مدل بذاریم یک مدل منفی هست برای بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله در خاورمیانه، از جمله در کشور ما که به هیچ وجه تا به تحمل این رو ندارن که بخوان دوباره همون سیستم، همون جمود، همون حزب کمونیست، همون نظام تک‌حزبی رو تحمل بکنن.
آقای خاوند، نکته اتفاقا مهمی رو اشاره کردید. این چیزی که شما در این مقاله هم که نوشتید به تفصیل به عنوان اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن ازش صحبت می‌کنید و الان هم گفتید که ممکنه تبدیل به یه الگوی بشه، یعنی اقتصادی که برشک پویاست رشد بسیار چشمگیری رو نشون داده، اقتصادی است که هنوز تا حدود زیادی دولتی، نظامیگری کاملا درش محسوس هست و مسائل حقوق بشر اینها در واقع در کشور جایگاه چندانی نداره. چقدر این الگویی که شما صحبت کردید که حالا یه الگوی منفی ازش اسپوردید واقعا میتونه برای یه سری از کشور در منطقه تبدیل به یک مدل اجرایی بشه و اون رو به نظر میاد بعضی کشورها پیشاپیش در دستور کار خودشون قرار دادن؟
بعضی از کشورها به همون راه رفتن، نمونه بسیار مشخصش ویتنام هست که به همون راه چین رفته و در مقدار به مقدار زیادی هم موفق شده. حتی مسئله مهم این هست که اولا این الگو نمیتونه جنبه عام جهان شمول به خودش بگیره به خاطر اینکه بسیاری از کشورها نظام تک‌حزبی داشتن و حکومت دیکتاتوری داشتن، ولی این باعث نشده که اینها به پیشرفتی که چینی ها به اون رسیدن دست پیدا بکنن. و به خصوص مسئله دیگه ای که در حال حاضر چین باهاش روبرو هست این هست که به هر حال در مقابل جامعه چینی ما جامعه تایوان رو داریم که جامعه بسیار پیشرفته ای است، هنگ کنگ رو داشتیم که جامعه بسیار پیشرفته ای بود و هنوز هم نسبت به بقیه نقاط چین پیشرفته است. منتها جامعه چین در مواجهه با نابرابری، بی‌عدالتی، دیکتاتوری و مسئله این هست که مهمترین چالش چین و در واقع چالش بشریت این هست که چین بتونه در آینده راهی پیدا بکنه برای آشتی دادن بین این رشد اقتصادی بسیار سریع و نظام خودکامه. به نظر من این دو آشتی ناپذیرند. یا چین در چین و در ملت چین، در حزب کمونیست چین این درایت پیدا خواهد شد که به تدریج جامعه رو بکشونن به طرف یک نظام آزاد و باز و مطابق به اصطلاح نرمهای غربی، یا اینکه من فکر میکنم که جامعه چین به طرف انفجار خواهد رفت، چون این دو با هم آشتی ناپذیرند، رشد اقتصادی از یک طرف و عقب ماندگی سیاسی از طرف دیگه.
آقای طاهباز، نکته ای که به نظرم قابل توجه هست این که الان صحبت شد که چین چه الگوهایی رو در پیش گرفته برای اینکه بتونه در واقع این رشد رو داشته باشه. حالا صحبت از الگوی حتی تایوان هست که چین رشد اقتصادیش رو در واقع مدیون اون الگوه ولی نتونسته اون رشد سیاسی رو، اون توسعه سیاسی رو دنبال بکنه. در منطقه، در کشورهای همسایه واکنش به این تغییر برشک عمده که هر 10 سال یک بار در چین رخ میده چه بوده؟ کشور منطقه چه واکنشی نشون دادن؟
اجلتا خیلی محتاطانه. من فقط به این موضوع هم اشاره بکنم که اقتصاد چین و رشد اقتصادی چین با رشد اقتصادی کشورهای منطقه، کشورهای مهم منطقه مثل کره جنوبی یا ژاپن یا تایوان فرق میکنه. اجلتا رشد اقتصاد چین به خاطر تولید زیاد، تولید انبوه با قیمت ارزونه، در حالی کشورهای مثل تایوان به اصطلاح بهش میگن سپر سیلیکونی، رشد اقتصادی بر مبنای رشد تکنولوژی پیشرفته است. درباره روابط چین و کشورها هم معمولا این روابط به صورت دو طرفه تعیین میشه و چین هم مایل نیستش که کشورهای سوم یا چهارم وارد این روابط بشن. محتاطانه است به خاطر اینکه در کشورهای منطقه هم در آینده بسیار نزدیک شاهد انتخابات خواهیم بود و کسان جدیدی، سیاستمداران جدیدی قرار روی کار بیان. در شبه جزیره کره کمی خوشبینانه تره به خاطر اینکه احتمال میدن که میتونن با کره شمالی وارد بحث بشن، وارد گفتگو بشن، کره شمالی دوباره وارد گفتگوی اتمی بکنن. در ژاپن موضوع خیلی فرق میکنه، چون ژاپن مهمترین چالش فعلیه به خاطر مشکلات ارضی که چین و ژاپن در بیشتر جزایر تو دریای شرق چین دارن. در این مورد به خصوص من فکر نمی‌کنم اتفاق خارق‌العاده‌ای در طول آینده نزدیک بیفته، به خاطر اینکه سیاستمداران چینی و ژاپنی در مورد مسائل ارضی حساسیت زیادی نشون میدن و چینی‌ها معمولاً از این مورد و از این بهانه استفاده میکنن تا مردم رو به یه شکلی با دولت متحد بکنن و اتفاقا معمولا هم موفق میشن، چون مردم چین هر چقدر هم دست کم چینی ها هانها هر چقدر هم که مخالف حکومت مرکزی یا دولت باشن، در مورد مسائل ناسیونالیستی به خصوص در مقابل ژاپن دور دولت جمع میشن به یه شکلی.
نکته ای که من فقط میخواستم تو ماچ اگر توضیح بدید در مورد اینکه این رهبری جدید چه ارتباطی با جامعه امروز چین برقرار میکنه، من جایی دیدم، نمیدونم اگر اشتباه میکنم، که همسر آقای شی جی پینگ از شخصیت‌های به قول معروف انترتینمنت و پاپ استار اینا هست و خیلی محبوبه. آیا چنین چیزی هست؟ چنین چیزی در مطبوعات و رسانه‌ها دیدی تو؟
بله، خواننده خیلی معروفیه، همیشه هم میشه همه جا دیدش. بعضیا میگن از خود آقای شی معروف‌تر، از خود آقای شی معروف‌تر هم بود برای مدت طولانی به خاطر اینکه مدت‌ها قبل از آقای شی خواننده معروفی بود، قبل از آقای شی به صورت خیلی فعال و در واقع سیاستمدار معروفی بشه. منتها اجراتاً با هم خیلی زندگی نمی‌کنن به خاطر اینکه ایشون معمولاً در سفر، آقای شی هم که الان دیگه در بیجینگ نشسته و احتمالاً در تنهایی زندگی میکنن، ولی همینطور هست، خواننده بسیار معروفیه و صنعت سرگرمی و انترتینمنت در چین در طول چند سال گذشته به خصوص دهه گذشته پیشرفت بسیار بسیار زیادی کرده و معمولاً مردم چینی ها همیشه هر جا که برید میبینید که بعد از اونها دارن تلویزیون تماشا میکنن و برام رقص و آواز و اینجور چیزا هم خیلی علاقه مندن تماشا بکنن. در نتیجه طبیعتا ایشون معروف بوده برای مدت طولانی، حالا احتمالاً ممکنه وارد رقابتی بشن برای اینکه کدوم معروف تر بشه.
بسیار عالی. خب این رهبر جدید حزب کمونیست چین که برشک همسرش خواننده خیلی معروفی قابل توجه هستش، آقای تقی‌زاده، بحث‌های متعددی مطرح شد که چقدر از مشکلاتی که الان در چین هست مشابه مشکلاتی است که در کشورهای دیگر سرمایه‌داری رخ میده و در مورد اینکه حالا چه تعریف میشه از این نظام موجود در چین داد، نظام سرمایه‌داری دولتی، یا واقعا نمیدونم چه تعریف درستی میشه، اگه چیزی شما در ذهن دارید بفرمایید. ولی میخوام دو نکته اشاره بکنم. یعنی همون چیزی که در آمریکا چند سال پیش رخ داد ظاهرا در چین الان حباب مسکن رو شاهد هستیم، اونجا هم در واقع به شکلی ظاهرا با مشکل بیمه های اجتماعی و درمانی چین روبرو هست. چطور به نظر شما با این چالش های جدی این رهبری جدید چین میتونه کنار بیاد؟
بدون تردید مشکلاتی که شما اشاره کردید بخش ناگفته است که ما به همه اونها در گفته های قبلی نتونستیم اشاره بکنیم. مسئله بیمه های اجتماعی یکی از مشکلات فرداست و با توجه به اینکه به هر حال همونطور که من هم اشاره کردم جمعیت این رو به پیری هست، مسئله پوشش بیمه های اجتماعی که حالا در آمریکا به صورت یک معضل روز یا یک مشکل پیچیده مطرح هست، در چین هم در حالت ابتدایی میتونه ظاهر بشه و طبیعتا در آینده شکل جدی تری خواهد گرفت. اقتصاد چین که شرکت کنندگان دیگر در برنامه هم به اون اشاره کردن، اقتصادی است متکی به صادرات، ضمن اینکه چین میخواد برای حفظ بازارهاش عضله نظامی و قدرت سیاسی رو هم به عنوان حامی به خدمت بگیره، به خصوص مسئله امنیت انرژی برایش حائز اهمیت هست، به هر حال میخواد که به حفظ بازارهای خارجی از راه توسعه مناسبات کمک بکنه. شریک اول و یا خریدار اول محصولات صادراتی چین کشور آمریکا است که بیش از هر کشور دیگری در صحنه بین المللی با آمریکا چین دارای چالش هم هست. بنابراین از این مسیر پیچیده دوستی، حفظ بازار و رقابت سیاسی در بقیه نقاط دنیا گذشتن چالشی است که رهبری آینده چین که در طول 4-5 ماه آینده در هر حال قدرت رو تدریجا از گروه سابق و هیئت اجرایی داخل پولیتبرو تحویل میگیره باهاش روبرو خواهد بود. به نظر نمیرسه راه حل هایی که چین برای گذر از این تنگناها انتخاب میکنه خیلی با روش های گذشته تفاوت داشته باشه. مسئله فساد در داخل هیئت حاکمه هم مزید بر علت میشه. به هر حال اقتصادی که چین داره اقتصاد سرمایه گذاری است، واحد های دولتی، شرکت های دولتی سرمایه گذاران اصلی هستند و حفظ روند تولید با هدایت دولت و هدایت حزب کمونیست به همین شکل کنونی ادامه پیدا میکنه. ولی گفته شد و این واقعیتی است که حفظ روند تولید در 10 سال آینده به میزان 10 سال گذشته بسیار دشوار خواهد بود و به این علت نارضایتی های دیگری علاوه بر نیازهایی که حالا جامعه چین با آن روبرو هست که پوشش های اجتماعی بخشی از اونهاست، به نارضایتی های کنونی اضافه خواهد شد و شاید اینها تقاضاهایی است که در کنار تقاضا برای آزادی سیاسی میتونه هیئت حاکمه در حال انتقال قدرت رو با چالش های جدی روبرو بکنه.
آقای نفیسی، چقدر در وقتی که نگاه میکنیم به این ساختار حزب کمونیست و به قول معروف رزومه ی آقای شی رو که نگاه میکنیم از 1974 که ایشون عضو حزب کمونیست چین میشه و میره رشته تئوری مارکسیسم و آموزش سیاست ایدئولوژی در دانشکده انسان و جامعه دانشگاه چینوا رو در واقع کسب میکنه و بعد دکترای حقوق میگیره از همونجا ظاهراً، بعد در طول این تقریبا 10-12 سال گذشته ایشون معاون دبیرکل کمیته حزبی استان فوجیان بوده، دبیرکل کمیته حزبی میشه، دبیرکل کمیته حزبی استان جیجیان میشه، بعد دبیرکل حزبی شانگهای میشه، بعد همینطور میاد عضو کمیته سیاسی میشه که ازش صحبت کردیم و این مدارج پیشرفت رو تعیین میکنه. چقدر اینها بر اساس به نظر شما لیاقت اتفاق میفته و چقدر مناسبات پشت پرده است که روابط افراد، بسیار صحبت میکردن که شی در واقع با رهبران پیشین اگه اشتباه نکنم با یکی حالا یادم نیست فکر کنم زیمیانگ در واقع صحبت میکردن احتمالاً روابط نزدیکی داشته و این باعث شده که این بتونه به سرعت پیشرفت کنه. سابقه این ظهور رهبران جدید چقدر مرتبط به نظر شما با زد و بندهای پشت پرده در حزب کمونیست؟
در حزب کمونیست چین زد و بند اینستیتوشنالایزد و نهادی شده، یعنی چیز عجیبی نیست. هیچ کدوم از اینها از خارج وارد سیستم نمیشن و تنها شخصی که تا حدی فرق داره با بقیه نخست وزیر جدیده، آقای لی، که ایشون در دانشگاه پکن درس خونده و گویا با بعضی از دانشجویانی هم که حتی دستگیر و زندانی شدن دوستی داشته و یکی از دوستانش هم که کتاب در مورد قانون اساسی و قانون در انگلستان این رو ترجمه کرده، ایشون با علاقه و به مدت زیادی این رو بررسی کرده و خونده و به قانون اساسی اصولا علاقه دار. بنابراین یک مقدار امید در این آقای لی هست، ولی اونچنان که روزنامه‌های هنگ کنگی نوشتن این 7 نفر جدید، درست 4 نفر از محافظه‌کارای خیلی جدی هستند و 3 نفر رفرمیستن که نظر این رفرمیست‌ها از نظر ملی یه مقداری پذیرش داشته باشه، ولی همیشه نقال 4 نفر دیگه مجبور شده که سر تعظیم فرود بیاره. اصولاً سیستم و اصولاً این 7 نفر یا لااقل 6 نفرشون گویا اینها از کسانی هستند که به نحوی مرتبطن با جان زمین که لیدر اسبق حزب کمونیسته و هیچ نوع تلاطم و تغییرات عمده‌ای رو این حزب بر نمیتابه، به خصوص در حال حاضر که کشور اینقدر در حال تلاطم. ما میدونیم در سال 2005 فقط در حدود 80,000 شورش و تظاهرات در چین صورت گرفت. ما میدونیم که مردم خواستار
خودسوزی تبتی ها که دیگه کاملا
تبتی ها که به جای خودش و از اون مهمتر مسئله این است که چین مثل سایر کشورها به جهان سایبری وارد شده و جوانها جهان رو میبینن و صحبت میکنن با جاهای دیگه. مسئله اساسی که در مقابل این رهبری داره این است که وجود داره این است که با این جهان جدید چجور برخورد بکنه. و همجور که اشاره کردید این آقای رهبر جدید دقیقاً اولا که خودش آقازاده است، دومی که درجه به درجه در خود حزب بالا اومده و حزبی که نمیتونه خون تازه بگیره و حزبی که نمیتونه از بیرون واقعا تأثیر بگیره ناگزیر منجمد میشه. حالا این که در مقابل این گروه جدید 7 نفره که میگن به گروه جوانتری هستن از گروه قبلی و اینها شاید بتونن عکس العمل بهتری نشون بدن، چقدر عکس العمل نشون میدن، ما باید فقط نگاه کنیم به سخنرانی ها که من همینجور که اشاره کردید سخنرانی ها بسیار خسته کننده بود.
این سیسپن در واقع پخش میکرد، من فهم کامل دیدم بل. گوش کردم
که بسیار خسته کننده بود و فقط چیزای فرمایشی،
بارها صحبت از سوسیالیسم،
ولی یک نکته که من دیدم در سخنرانی ها گفتن سوسیالیسم مشورتی consultative socialism، سخنرانی سوسیالیسم مشورتی، که شاید اینا میخوان یه مقدار شورای محلی رو تقویت بکنن.
اتفاقا تاکید میکردش آقای حجین طاهم در اون سخنرانی ابتدای جلسه هم در نشستم تاکید داشت به اینکه برن به شوراهای محلی،
ولی تا زمانی که ایدئولوژی حزب اینه که آزادی، حقوق بشر و دموکراسی اینها ایدئولوژی بورژوایی هستن و در حزب جایی ندارن، این حزب مشکل خواهد داشت.
خب بریم یه بار دیگه به سئول با توماج تاهباز. توماج اگر توضیح بده که یکی از اتفاقاتی که افتاد، خیلی کوتاه به ما بگو که در منشور ظاهرا حزب هم اصلاحاتی تغییراتی اعمال شد و یه چیزی هم من دیدم در گزارش‌ها که ظاهرا جلوی مداخله رهبران به اصطلاح بازنشسته رو گرفتن. صحبت از جیان زمینگ شد که ظاهرا ایشون مداخلاتی می‌کرده، مثل اینکه تو این تغییرات یک کارهایی کردن که در واقع اون گروهی که سر کار هستن بتونن کشور رو حداقل اداره بکنن، نه اون مجموعه چند صد نفری که در حاشیه نشستن.
بله همینطور هست، همونطوری هم که گفتم این موزل فعلی چین هست، یعنی این موزل که البته نمیشه بهش گفت احتمالاً این مشکلی که در مورد رهبری چین به وجود اومده اخیراً، یک دست بالای خیلی اساسی قوی وجود نداره و منتورهایی وجود دارن که اون منتورها نظراتشون رو به یه شکلی به هر حال به کسانی که حکومت میکنن میقبولونن. این رو البته فقط درباره جیانگ زمین نمیشه گفت، میشه درباره آقای هو هم گفت، به خاطر اینکه اونم در واقع یکی از این همین منتورها محسوب میشه و در این به اصطلاح لیگ جوانان حزب کمونیست دایره به اصطلاح اصلاح طلب ها طرفدارای زیاد داره. ولی من فکر نمی کنم به این سرعت بازنشستگان سیاستمداران بازنشسته چین از قدرت کناره بگیرن، به خاطر اینکه سالیان سالی که در قدرت حضور دارن و در واقع ریشه در بودن و آدمایی که هستن در این دارن حکومت میکنن هم به یک شکلی با اینها در تماس هستم. مثلا مثل آقای فقط آقای شی نیست، از طرف دیگه آقای لی کچیانگ هم هستش که مثلا با خود هو در ارتباط بسیار نزدیک هست و آدم های دیگه ای که هستن. پس من فکر نمی کنم با سرعت زیادی بشه این سیاست مداران بازنشسته رو به حاشیه راند. البته بالاخره چینی ها با اینکه معمولا در بعضی موارد عمر طولانی می کنن، ولی بالاخره عمرشون به سر میاد و ممکنه نسل جدید به هر حال خواهی نخواهی در 10 سال و در 20 سال آینده سر کار خواهد اومد.
تو ماج در مطبوعاتی که در منطقه شو مطالعه کردی و دیدی، آیا تحلیلی مطلب خاصی نوشته شده که رهبری جدید به سمت آمریکا تمایل بیشتری خواهد داشت؟ آقای شی چندی پیش آمد به آمریکا، با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد، به ایالت آیووا رفت و به نظر می اومد که داشت زمینه‌هایی رو فراهم می‌کرد برای نزدیکی بیشتر به واشنگتن. آیا نکته‌ای در مورد تمایل بیشتر به بهبود روابط با آمریکا و در مورد ایران هم مطلبی آیا دیدی؟
بله، کشورهای منطقه عمدتاً موضوع آمریکا رو در نه فقط در ارتباط با چین بلکه در ارتباط با خودشون هم به میان میکشند. به خصوص در این مورد باید به کشوری مثل تایوان اشاره کرد و به کشوری مثل ژاپن. در این دو مورد به خصوص آمریکا یکی از مهمترین در واقع هواداران این کشور و نه در واقع همپیمانن با هم دیگه. در مورد کره نقش آمریکا در باز میگرد به موضوع کره شمالی، درباره فیلیپین هم هستش که باز هم آمریکا از مهمترین همپیمانان فیلیپین محسوب میشه و این کشورها همه تحلیل های رسانه ها عمدتا بر مبنای رابطه آمریکا و چین از یه طرف رابطه آمریکا و اونها از طرف دیگه بوده که بهش اشاره زیادی شده بوده تو این چند وقت. ولی همونطور که گفتم در منطقه مهمترین معضلی که در واقع مهمترین مشکل بین چین و ژاپن در احتمالاً در آینده نزدیک خواهد بود تا کشورهای دیگه این منطقه.